بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما الحكم في المستثنى من فلا خلاف فيه إلا بالنسبة إلى بعض صور المسألة، فمنع منها الشيخ في النهاية والتحزيبين، وعن الشهيد أنه تبع الشيخ جماعتهم. خاطر مبارکتون باشه، ما در این مسئله آخر و هفتمین مسئله، در واقع در مسئله نقد و نسیه، عرض کردیم که اگر مشتری عین شخصی را بخرد به ثمن معجل، در این صورت مالک اون شی میشه. مثلا انگشتری رو خریده به 10 درهم مثلا یک ماهه، خب این آقا وقتی خرید ولو هنوز یک ماه نگذشته، اما مالک انگشتر شده، و چون مالک انگشتر شده، آقای مشتری جایزه که این انگشتر رو بفروشه به یک فرد سومی یا به خود این آقای بایه بفروشه. پس فرق نمیکنه، مشتری چون مالک شده میتونه انگشتر رو بفروشه، چه به خود بایه چه به غیر بایه، چه قبل از حلول اجل چه بعدش، چه ثمنی که دریافت میکنه جنسش با اون ثمن معامله اول یکی باشه چه نباشه، چه ثمن با اون ثمن اندازش و مقدارش یکی باشه چه کمتر چه بیشتر، چه معامله دوم حال باشد چه معجل باشه، اینا همه جایزه. فقط یک صورت رو ما استثناء کردیم. پس اونی که تا الان عرض کردم شد مستثنا منه. ما مستثنامون چیه؟ مستثنامون جاییست که بایع و مشتری از ابتدا شرط کنن تو بیع اول. مثلا بایع بگه آقا من به شرطی مبیع رو به تو میفروشم که بعدش دوباره همین مبیع رو به خود من بفروشی، که اینو سابقا صفحه 53 به بعد تو شرط هفتم عرض کردیم که بعضیا گفتن دور پیش میاد، بعضیا گفتن قصد معامله از ابتدا متمشی نمیشه و امثال اینها، لذا معامله رو باطل دونستن، که حالا بعدن هم ایشون یه بحثی در موردش میکنه. لذا در بحث امروزمون ایشون میره سراغ مستثنا. ما کار به این مستثنا منه، ما کار به این مستثنا فعلا نداریم. بحثمون در مورد مستثنا، یعنی اونجایی که بایع و مشتری از ابتدا شرط میکنن، در وسط صفحه 232 به بعد خواهد آمد. ما الان صفحه 225 هستیم، یک 6-7 صفحه بعد اونجا این بحث مستثنا رو عرض کنم مفصل ایشون وارد خواهد شد، اما الان کار به اون مستثنا نداریم. نسبت به مستثنا من که گفتیم که اگر عین شخصی رو مشتری بخره به ثمن معجل میتونه اون رو بفروشه، چه به بایه چه به غیر بایه، با همه اون ویژگی ها، ایشون میفرماد این حکم مستثنا من اختلافی درش نیست، مگر نسبت به بعضی از صور مسئله که برخی مثل مرحوم شیخ طوسی اون رو منع کردن، گفتن مشتری که این رو میخره جایز نیست بفروشتش. کجا؟ خوب اینجا رو دقت بکنید، 4 ویژگی داره این موردی رو که مرحوم شیخ طوسی میخواد بگه جایز نیست. یک، این که بخواد این عرض کنم خدمت شما آقای مشتری مبیع رو به خود بایع بفروشه، یعنی از بایع خریداری کرده الان میخواد دوباره برگردونه به خودش، این یک ویژگی. دو، بعد از حلول اجل باشه، یعنی بعد از این که اجل معامله اول سر رسیده باشد. مثلا اگر انگشتر رو خریده 10 درهم یک ماهه، یک ماهش گذشته باشه. شرط سوم این است که به جنس ثمن بخواد بفروشه، یعنی در مقابل جنس ثمن بخواد بفروشه. مثلا معامله اول به 10 درهم بوده، معامله دوم هم عرض کنم خدمت شما به درهمه، یعنی اونم هم جنس در واقع با این دیگه، به دینار نیست. و شرط چهارم این است که ثمن معامله اول با ثمن معامله دوم مساوی نباشه. اگر به همون 10 درهم بفروشه اشکال نداره، اما اگر بخواد به 11 درهم بفروشه، بخواد به 9 درهم بفروشه، این مجاز نیست. پس ببینید، اگر بخواد به خود بایه بعد از حلول اجل به جنس ثمن اونم لا مساویان بفروشه، این با این 4 تا ویژگی ایشون فرموده چون این معامله جائز نیست و عرض کنم خدمت شما منع داره. این رو هم ایشون در النهایه گفته، هم در تحذیب گفته، هم در استبصار گفته. اینا عرض کنم چون این معامله رو منع کردن. حالا عبارت نهایه رو ایشون عرض کنم اینجا برامون ذکر میکنه که اجازه بدید دیگه من عبارت نهایه رو عبارت براتون بخونم. نگاه کنید، اما الحکم فی المستثنا منه. ببینید، ما تو پاراگراف اول از اون اضبط ها عیناً شخصیتاً به ثمن معجل تا 2 سطر و نیم، یعنی سطر سوم که گفت او ناقصاً حالاً او معجلاً تا قبل از الا، اینو بذارید تو پرانتز، این میشه مستثنا منه ما. بعد از الا، از ازشترته بذارید تو پرانتز تا سطر بعد به معاملت ثانیه، این میشه مستثنای ما. این مستثنا رو ما وسط صفحه 232 به بعد بحث خواهیم کرد، ما بعد الا رو. ما قبل الا که مستثنا منه ماست، اون رو الان میخوایم بحث کنیم. حکم در مستثنا من، یعنی حکم به جواز بیع، عرض کنم بعد از خرید به ثمن معجل، یعنی بعد از اینکه من مشتری عین شخصی را خریدم به ثمن معجل، جائز است که این رو بفروشم مطلقا. مطلقا یعنی چه به بایه چه به غیر بایه، قبل حلول عجل، بعد حلول عجل، به جنس ثمن، غیر جنس ثمن، تو همه موارد میتونم بفروشم. این حکم جواز بی که حرف مشهوره، ایشون میفرماید که فلا خلاف فی، هیچ اختلافی درش نیست، الا به نسبه الا بعض صور المسئله، مگر نسبت به بعضی از صور مسئله که فمنع منها، من کرده از بعض صور مسئله، از شیخ توسی فن نهایه و تهذیبین، تهذیبین یعنی تهذیب و استبصار، و عن الشهید انهون تبع الشیخ جماعتون، و از مرحوم شهید اول نقل شده که تبعیت کردن از مرحوم شیخ توسی جماعتی، یعنی جماعتی تابع شیخ توسی شدن و اونها هم همین حرف رو زدن. حالا اون صورتی که شیخ من کرده چیه؟ وحیه. هیه یعنی این بعض صور مسئلهی که من کرده شیخ توسی، بیعه. ببینید، دقت کنید به این 4 تا ویژگی. بیعه من البائع، بیع کنه آقای مشتری مبیع رو که خریده از بایه به خود بایه، میخواد دوباره تو معامله دوم به بایه بفروشه، اونم بعد الحلول، یعنی بعد از حلول عجل در ثمن، تو معامله اول به جنس ثمن، یعنی ثمن معامله اول با ثمن معامله دوم جنسش یکیه، مثلا هر 2 درهمه، لا مساویان، در صورتی که ثمن اول با ثمن دوم مساوی نباشه، کمتر باشه یا مثلا بیشتر باشه، در این صورت ایشون فرموده منع منها، من کرده جناب شیخ طوسی از چنین معامله. پس اگر من انگشتر رو به 10 درهم 1 ماه از آقای بای خریدم، نمیتونم بعد از 1 ماه این رو بفروشم به خود آقای بای مثلا به 9 درهم یا به 11 درهم، نمیتونم این رو عرض کنم خدمت شما بفروشم. انگار خواسته بگه این حالت ربا پیدا میکنه، چون انگشتر رو که پسش دادی، انگار 10 درهم عرض کنم خدمت شما، 10 درهم رو انگار 11 درهم معامله کردی یا مثلا 9 درهم معامله کردی، یعنی در واقع 1 درهم این وسط عرض کنم به یک نفر رسیده بدون اینکه انگشتری جابجا بشه، چون انگشتر برگشته به خود آقای بایه دیگه. یه حالت اینجوری مثلا پیش میاد. قال فی النهایه، حالا عبارت نهایه چیه؟ خوب دقت کنید. ازشترا نسیتن، اگر عرض کنم بخرد مشتری نسیه ای، یعنی یه معامله نسیه ای انجام بده، مثل همون مثال خودمون انگشتر رو خریده 10 درهم 1 ماهه، فحل العجل، 1 ماهش گذشت، ولم یکن معه، ای مع المشتری، معه ضمیرشو برگردونید به مشتری، لم یکن مع المشتری ما یدفعه الی البایع. حالا که یک ماه گذشته مشتری پول نداره به آقای بایع بده، یعنی 10 درهم رو نداره بده به بایع. لم یکن مع المشتری ما یدفعه الی البایع. خب اینجا جاز للبائع ان یأخذ منه ما کان باعه ایاه. بایع می تواند اخذ بکند از آقای مشتری همون چیزی رو که فروخته بود به مشتری، ما کان باعه ایاه، اون چرا که فروخته بود اون چیز رو به آقای مشتری، اونو میتونه ازش اخذ بکنه. من غیر نقصان من ثمنه، بدون اینکه بخواد ثمن رو کم بکنه، یعنی نمیتونه به 9 درهم ازش بخره، نمیتونه به 8 درهم ازش بخره، بگه من انگشتر رو به 8 درهم از تو میخرم، 2 درهم طلب من باشه، 2 درهم دیگه هم باید به من بدی، نه. فَإِنْ أَخَذَهُ بِنُقْصَانٍ مِمَّا بَاعَ، اگر اخذ بکند اون را به نقصان از اون چه که فروخته، یعنی به کمتر از ثمنی که فروخته به اون ثمن، لم یکن ذلک صحیحاً، این صحیح نیست. و لزمه ثمنه الذی کان اعطاه به، لازم است بر بایع همون ثمنی که مبیع رو به اون فروخته بود، لازم است بر بایع همون ثمنی که کان اعطاه به، یعنی به همون ثمنی که فروخته بود باید در واقع خریداری بکنه. فان اخذ من المبتاع متاعا آخر، حالا به جای اینکه این انگشتر رو بگیره، اگر رفت از مبتاع، مبتاع یعنی مشتری، اگر از مشتری متاع دیگری رو گرفت، یعنی به جای انگشتر رفت ازش گندم گرفت، رفت ازش مثلا یه جنس دیگری رو گرفت، به قیمته، یعنی به قیمت همون 10 درهم، به قیمت همون متاع، عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام به قیمتهی، یعنی ضمیرش رو برگردونه به این متاع آخر، یعنی به قیمتهی فلحال، یعنی اون متاع آخر رو به قیمت روز خریداری کرد، به قیمت روز اون متاع آخر خریداری بکنه، لم یکن به ذالک بعثون، این اشکال نداره، این مانعی نداره دیگه. حالا ثمن کمتر و بیشترم باشه، قیمت روزه دیگه، مشکلی نداره، هر چقدر توافق بکنه. این عرض کنم فرمایش جناب شیخ طوسی در النهایه. پس ببینید ایشون انگار میخواد بگه باید مساوی باشه، لزمه ثمنه الذی کان اعطاه به، نمیتونه با نقصان بفروشه، چون فان اخذه به نقصان من ما باع لم یکن ذلک صحیحا. این تا اینجا. ببینید مرحوم بهرانی در حدائق از عبارتش عرض کنم دو تا مطلب ظاهره، شیخ انصاری میخواد این دو تا مطلب رو تو این بحث مطرح کنه، یکی این که محل اختلاف رو جناب صاحب حدائق اعم از ما بعد حلول عجل ثمن میدونه، یعنی عرض کنم اختصاص به بعد از حلول عجل ندارد، چون ما از عبارت مرحوم شیخ طوسی استفاده کردیم که بعد از حلول عجل، ببینید چون ایشون تو نهایه هم فرمود از اشترانسیتن فحل العجل، ما هم همین جور گفتیم دیگه، گفتیم اونی که محل اختلاف مرحوم شیخ طوسی قرار گرفته بیعه من البایع بعد الحلوله، اما ایشون گفته نه، محل اختلاف اعم از بعد از حلوله، یعنی حتی قبل از حلولم این اختلاف وجود داره، ما قبل حلول هم عرض کنم محل بحث این اختلاف و بحث هست. این یک نکته. نکته دوم این که برخی در تحریم اکتفا کردن به طعام، یعنی این موردی رو که مرحوم شیخ طوسی فرمود حرامه، این آقایون گفتن این مال طعامه، تو طعام حرامه، یعنی اگر جنس طعام به هم جنس خودش داد و ستد بشود و طرفین مساوی نباشه حرمت داره، اونم بعد از حلول عجل، عرض کنم خدمت شما اگر بفروشه به خود بایه، اما اگر طعام نباشه، مثل انگشتر باشه، مثل کتاب باشه، این عرض کنم منعی نداره. در واقع اون منع شیخ طوسی که مطلق بود، هم تو طعام بود هم غیر طعام، اینا اختصاصش دادن به طعام. نگاه کنید این یه خطو، و ظاهر الحدائق ان محل الخلاف اعم مما بعد الحلول. نکته اول این است که محل اختلاف اعم از اون چیزی است که بعد از حلوله، یعنی قبل از حلول رو هم شامل می شود، و حالی که حرف شیخ طوسی مربوط به بعد از حلول بود. نکته دوم و ظاهر الحدائق انه قصر بعضهم التحریم به طعام، یعنی اکتفا کردن بعضی از علما برای تحریم عرض کنم به طعام، چون عبارت شیخ طوسی اعم بود از طعام، چه طعام چه غیر طعام، گفت تو با این چهار تا شرط عرض کنم معنی داره، حرمت داره، اما بعضیا اختصاصش دادن به طعام. اینم نکته دوم. اما جناب شیخ طوسی میفرماد و کیفکان، حالا چه این حرف حدائق درست باشد چه نباشد، اقوا هو المشهور، اقوا همون حرف مشهوره، یعنی ما استثنایی که جناب شیخ طوسی در نهایه فرموده این را قبول نداریم، همون حرف مشهور را قبول داریم که اونها معتقدن به این که مطلقا بیع مشتری جایزه، یعنی مشتری وقتی مبیع رو خرید مالک شده دیگه، حالا چه حلول عجل باشد چه نباشد، چه بخواد به خود بایه بفروشه، چه به غیرش بخواد بفروشه، چه حالاً بخواد بفروشه، چه عرض کنم مؤجلاً بخواد بفروشه، فرق نمی کنه، ملک آقای مشتری است. مشتری به هر قیمتی، به هر کسی، به هر نوعی، به هر کیفیتی بخواد بفروشه مانعی نداره. حالا سوال، آقای شیخ انصاری به چه دلیل شما می فرمایید اقوا هو المشهور؟ این جواز مطلق رو از کجا استفاده میکنید؟ شیخ انصاری میفرماید که اولا به دلیل عمومات، ما دلیلی بر حرمتش نداریم، در واقع عمومات ما مثل عمومات آیه شریفه، مثل اوفو بالعقود، مثل احل الله البی، مثل تجارتا عن تراض، اینا میگن این بی جایزه، آقای مشتری مالک شده، مالک هم میخواد بفروشه، دلیل باید داشته باشیم برای منعش. و همچنین عمومات روایات ما مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، یعنی اگر طیب نفس باشه حلاله، خب اینم طیب نفس دیگه، طرفین با هم معامله کردن، به طیب نفس هم معامله کردن، فرضمون این است که به طیب نفس معامله کردن. جدای از این عمومات کتاب و سنت، ما یه روایاتی داریم مربوط به همین بحث که جناب شیخ انصاری چهار روایت رو یکی یک ذکر میکنه. من اجازه میخوام به جهت اینکه ایشون روایات رو هم که ذکر میکنه توضیحی در موردش تو کتاب نمیده، من اجازه میخوام این چهار تا روایت رو آرام آرام با هم دیگه همینجور بخونیم و بریم جلو و توضیحاتی اگر لازمه من لابلای این روایات براتون عرض بکنم. نگاه کنید، و کیفکان، کیفکان یعنی این حرفای حدائق عرض کنم بر خلاف نظر مرحوم شیخ طوسی درست باشد یا نباشد، ما بپذیریم یا نپذیریم این فتاوا رو، ایشون میفرماد فالاقوا هو المشهور، اقوا به نظر ما عرض کنم همون قول مشهوره که میگفتن جائز مطلقا، جائز مطلقا یعنی نه فرمایش شیخ طوسی رو انگار ما میپذیریم، نه این حرف صاحب حدائق رو و اون فتاوایی که ایشون نقل کرده رو، هیچ کدوم را قبول نداریم. چرا؟ دلیل اول، للعمومات المجوزه کتابا و سنتا، به خاطر اینکه عموماتی که بی رو جائز میدونن، تجارت رو جائز میدونن، هم در کتاب خدای متعال هم در روایاتمون، عمومات کتاب رو عرض کردم مثل اوفو بالعقود، مثل احل الله البی، مثل تجارتا عن تراض، عمومات سنت هم مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه، این الا انتی به نفسه یعنی یهل و مالم را این مسلم، اگر انتی به نفس باشه، و این عامه، هلیت انتی به نفس عام از شامل این مورد هم میشه. پس یه عمومات داریم در کتاب و سنت و همچنین عموم ترک الاستفصال فی صحیحت بشار ابن یسار، عموم ترک استفسال امام علیه السلام در این روایت. این ترک استفسال، حالا روایت رو بخونم توضیح میدم. اولا قبل از این که من روایت رو بخونم، این روایت رو ما صفحه 166 عرض کنم 60 صفحه پیش اونجا بیانش کردیم. این یک نکته، گرچه حالا عبارتش اینجا با اونجا یه تفاوت‌های کمی داره. نکته دوم این که اونجا یادتون باشه روایت رو از یسار ابن یسار شیخ انصاری نقل کرد، یعنی این روایت رو اونجا گفت مال یسار ابن یساره، نه مال بشار ابن یسار. صفحه 166 وسط صفحه اینجوری ایشون نقل کرد. اما اینجا بشار ابن یسار میگه تو وسائل و شیعه بشار ابن یساره، یعنی در وسائل و شیعه جلد 18 صفحه 41 بشار ابن یساره. حالا کار به اینا نداریم. قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، بشار ابن یسار میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، انا الرجل یبیع المتاع بالنسع، نسع یعنی نسیه، سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که می فروشد متاع رو به صورت نسیه، می فروشه، فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، بعد می خرد این متاع رو از همون رفیقی که فروخته بود بهش، از همون رفیقش که فروخته بود متاع رو به اون دوباره می خره. آیا یه همچه معامله جائزه یا جائز نیست؟ فقال نعم لا بأس به. حضرت فرمودن اشکال نداره، میتونه بفروشی، میتونه دوباره بخری. فقلت له اشتری متاعی و غنمی، سوال میکنه دوباره چطور من متاع خودم رو بخرم، غنم خودم رو بخرم. تو ذهن این آقا سائل انگار این بوده که من جنسی رو فروختم هنوز پولشو نگرفتم، چون به نسئن فروختم دیگه، به نسیه فروختم، هنوز پولشو نگرفتم، خب این جنس انگار هنوز پولشو نگرفتم مال خودمه، چطور هنوز پولشو نگرفتم دوباره اینو از مشتری بخرمش، خب مال خودم رو چطور دوباره بخرمش. قال امام علیه السلام فرمودن لیس هو متاعک ولا غنمک ولا بقرک، این جنس دیگه متاع تو نیست، غنم تو نیست، بقره تو نیست. یعنی اگر متاع فروختی، اگر غنم فروختی، اگر بقر فروختی، این شده ملک مشتری. در واقع درست تو پولتو نگرفتی، اما بالاخره فروختی دیگه، وقتی معامله اتفاق افتاد این شده ملک آقای مشتری و شما ملک او رو داری میخری، از اون ورم سمن رو ازش طلبکاری، اشکال نداره. ببینید خب امام علیه السلام که فرمودن این معامله اشکال نداره، استفسال نکردن، یعنی طلب تفصیل نکردن، سوال نکردن که آقای بشار ابن یسار این سوالی که تو میکنی که میخواد دوباره به همون مشتری بفروشه بعد از حلول عجله یا قبل از حلول عجل، به جنس سمن داره میفروشه یا به غیر جنس سمن، به مساوی با همون سمن میفروشه یا غیر مساوی، این حرفا رو نزدن. بدون استفسار حضرت فرمود نعم لا بأس بهی، و این ترک استفسال، این که سوال نکردن که چجوری بوده، این نشان دهنده این است که در همه این صور، چه به جنس سمن باشد، چه به غیر جنس سمن باشد، چه مساوی باشد، چه غیر مساوی باشه، چه بعد از حلول باشه، چه قبل از حلول باشه، این معامله اشکالی ندارد. این عرض کنم خدمت شما روایت اولی که جناب شیخ انصاری اینجا مطرح فرموده. روایت دوم و صحیحت ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل رجل کان له علی رجل دراهم. این رجل اول رو دوستان با یه معنا کنید، بایعی کان له علی رجل، این رجل دوم میشه مشتری، بایع کان له علی رجل یعنی براش بر عهده مشتری است، دراهم طلبکاره، مثلا 10 درهم طلبکار از مشتری. از کجا این 10 درهم رو طلبکاره؟ من ثمن غنم اشتراها منه، از ثمن گوسفندی که خریداری کرده مشتری، اون عرض کنم خدمت شما گوسفند رو از این آقای عرض کنم بایع، از بایع خریداری کرده، یعنی این 10 درهمی که ازش طلب کاره ثمن اون گوسفند است. رجلون کان له علی رجلن، به عهده مرد دیگری طلب کاره، دراهمی از ثمن غنمی که خریده مشتری اون ثمن رو از آقای بایه. فعت طالبو المطلوبه یتقاضا، طالب یعنی طلبکار، مطلوبم یعنی بدهکار دیگه. میاد آقای طلبکار پیش بدهکار، یعنی بایه میاد پیش مشتری، یتقاضا، میگه 10 درهم منو بده. فقال له المطلوب، آقای بدهکار انگار پول نداشته، چی میگه؟ میگه ابی او که هذه الغنم به دراهم کلتی لکه اندی، میفروشم به تو این گوسفند رو به همون دراهمی که برای تو نزد من است، یعنی به همون 10 درهم به تو میفروشم. فرضیه. بعد آقای بایع راضی میشه. آیا این معامله صحیحه؟ قال لا بأس بذلک. امام علیه السلام فرمودن اشکال نداره، این معامله صحیحه. باز ببینید در این معامله عرض کنم خدمت شما، حضرت استفسال نکردن که این قبل از حلول عجله، بعد از حلول عجله، عرض کنم خدمت شما به جنس ثمنه، به غیر جنس ثمنه. البته دوستان این عرض کنم خدمت شما روایت، استدلال به این روایت یه مشکلی داره و این مشکل رو بعضیا عرض کنم مثل مرحوم مامقانی در نهایت المقال صفحه 213 بهش توجه دادن، و اون این که سؤال سائل این است که در مقابل همون دراهمی که بدهکار بود آقای مشتری این رو فروخت. پس اولا معامله به جنس ثمن بوده نه به غیر جنس ثمن، اونم معامله به مساوی همون دراهم بوده، چون ظاهر ابی او که هذه القنم به دراهم کلتی لک عندی، یعنی به همون 10 درهم. خب این اگر مساوی باشه که امام فرمودن اشکال نداره، شیخ طوسی هم میگه اگر مساوی باشه، منم میگم اشکال نداره. من صورتی رو گفتم اشکال دارد که لا مساویان باشه، صفحه 225 از پایین سطر دوم گفت لا مساویان. من صورت لا مساویان رو گفتم، خب این روایت که مساوی رو داره میگه، لذا این روایت به درد استدلال علیه جناب شیخ طوسی به نظر میرسه نمیخوره. اینم روایت دوم و نقدی که ما به استدلال به این روایت داشتیم. و اما روایت سوم و روایت الحسین ابن منذر، این روایت هم دوستان خاطر مبارکتون باشه صفحه 96 گذشت. سابقا ما صفحه 96 این روایت رو خوندیم، اما دیگه حالا خیلی فاصله شده، اجازه بدید دوباره بخونم و توضیح بدم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه من به امام حسین ابن منذر، میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم یجی اون الرجل، الرجل و یجی اونی وسائل داره، یجی اون الرجل فرق نمی کنه. عرض کنم خدمت شما مشتری میاد پیش من، این رجل یعنی مشتری، مشتری میاد پیش من، فیت لب العینه، از من مطالبه معامله اینه میکنه. اینه رو ما همونجا صفحه 96 توضیح دادیم، مراد از اینه معامله ایست که شخص اول متاعی رو نسیه ای به دومی میفروشه، بعد نقدی به کمتر از اون قیمت ازش میخره. ببینید من میام عرض کنم خدمت شما انگشتر شما رو 1,000,000 تومان فرض کنید، حالا انگشتر فرض کنید خاصیه 1,000,000 تومان از شما، عرض کنم خدمت شما نسیه ای میخرم، میگم آقا 2 ماه دیگه این 1,000,000 تومان رو به شما میدم، بعد همین انگشتر رو به خود شما 900,000 تومان نقدی میفروشم. برای چی این کارو میکنم؟ معمولا این کار وقتی اتفاق میفته که شخص پول لازم داره و چون پول لازم داره میخواد به ربا هم نیفته، نمیخواد قرض بکنه و سود پرداخت بکنه که دوچار ربا بشه، چه کار میکنه؟ انگشتر رو از شما میخره به صورت نسیهی 2 ماهه، بعد همین انگشتر رو نقدی به شما میفروشه 900,000 تومان به کمتر از اون قیمت. الان 900,000 تومان گیرش میاد، 2 ماه بعدم باید مثلا فرض کنید 1,000,000 تومان پرداخت بکنه. این معامله رو بهش میگن اینه. قلت لابی عبدالله علیه السلام، حسین ابن منذر میگه به امام عرض کردم مشتری میاد پیش من، فیت لب العینه، معامله اینه رو از من طلب میکنه، فاشتری له المتاع من عجله، من میرم برای او متاع رو به خاطر اون میخرم، ثم ابیعه ایاه، بعد میفروشم این متاع رو به او، ثم وقتی که فروختم اشتری همن هم مکانی، ثم اشتری همن هم مکانی یعنی چی؟ یعنی سپس عرض کنم خدمت شما میخرم اون متاع رو از این آقای مشتری در همون مکان خودم. یعنی انگار میخواد بگه که فاصله هم نمیشه که برم دو هفته دیگه ازش بخرم، یه جایی دیگه ازش بخرم، نه فل مجلس ازش میخرم، همونجا بهش میفروشم، همونجا هم ازش میخرم. آیا یه همچین معامله صحیحه؟ قال امام، عرض کنم حسین ابن منذر میگه فقال، امام علیه السلام فرمودن، قاله اول یعنی حسین ابن منذر، قاله دوم یعنی امام صادق علیه السلام. حسین ابن منذر میگه امام صادق علیه السلام فرمودن اذا کان هو بالخيار، اگر او مختاره، او مختاره یعنی مشتری، میتونه معامله دوم رو انجام بده میتونه نده، ولی زمان میگه انشاء باع و انشاء لم یبه، اگر دلش خواست عرض کنم میخره از شما، دلش هم نخواست نمیخره. یعنی شما وقتی رفتی این متاع رو از عرض کنم شخصی خریدی اووردی که به این آقا بفروشی، ها اگر دلش خواست عرض کنم خدمت شما میفروشه به شما بعد از این که از شما خرید، دلش هم نخواست نمیفروشه به شما بعد از این که از شما خرید. و کنت انت بالخیار، شما هم مختاری، ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتری، اگر دلت بخواد میخری و اگر دلت هم نخواد نمیخری. اگر اینجوریه یعنی معامله رو به اختیار خودتون با اختیار 100% دارید انجام میدید، فلا بأسه، این معامله اشکالی نداره. قال فقلتو، میگه عرض کردم ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسدون، اهل مسجد، این اهل مسجدی که اینجا میگه مراد علمای اهل سنتن، علمای اهل سنت که معمولا عرض کنم خدمت شما در مسجد فتوا میدادن. ان اهل المسجد یزعمون، اینا خیال میکنن فتوا میدن ان هذا فاسدون، حرفشون چیه؟ و یقولون انه ان جاء بهی بعد اشهر صح، اگر بعد از مثلا چند ماه بیاد این معامله رو انجام بده اشکال نداره، اما اگر بخواد تو همون مکان فل مجلس این معامله دوم رو انجام بده اشکال داره. اونا اینجوری میگن اهل سنت. قال امام فرمودن انما هذا تقدیم و تأخیر، این که الان معامله دوم انجام بشه یا چند ماه دیگه صرف تقدیم و تأخیره، اثری تو معامله نداره. اونی که اثر داره تو معامله اختیار این هاست. مهم این است که اینا اختیارن یه همچی معاملهی را انجام بدن، بلا بأسه، و همچی معاملهی اشکال نداره. خب ببینید در این روایت عرض کنم خدمت شما، امام علیه السلام می فرمان اگر معامله دوم به اختیار انجام میشه، مشتری می تواند عرض کنم خدمت شما معامله دوم رو انجام بده، هیچ قید و قیودی هم نیاوردن الا اینکه اختیارن این معامله دوم رو عرض کنم خدمت شما انجام بده. لذا این روایت می سازد با اینکه معامله اول نسیه‌ای انجام شده باشه و معامله دوم هم به طور مطلق مجاز شمرده شده. اینم روایت سوم. یه روایت دیگه هم بخونم دیگه یواش یواش عرضم رو جمع بکنم. روایت چهارم، عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماد و فی المحکی عن قرب الاسناد عن علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام، یعنی در اون چه حکایت شده از قرب الاسناد از علی ابن جعفر پسر امام صادق علیه السلام برادر آقا موسی ابن جعفر، از برادرش آقا موسی ابن جعفر، قال سألته عن رجل باع ثوبا به عشرت دراهم، سوال کردم از عرض کنم فردی که می فروشد لباسی رو به 10 درهم، کنار این با ثوبا به عشرت دراهم بنویسید نسیه ای، یعنی طبعا عرض کنم به 10 درهم نسیه ای فروخته. حالا میگم از کجا میگیم نسیه ای. اشتراه منه به 5 دراهم، دوباره همون ثوب رو به 5 درهم میخره. خب ببینید طبیعتا اون معامله اول که به 10 درهم فروخته شده، مثلا 2 ساله فروخته شده که پولش رو 2 سال بعد بده، 1 سال بعد بده، معامله دوم نقدی معامله شده، یعنی 5 درهم رو نقدن عرض کنم پرداخت بکنه. چرا این رو میگیم؟ اولا یه روایت دیگری داریم که اینجوری میگه، یعنی همین روایت رو به این شکل بیان کرده. ثانیا اگر هر دو نقد باشه یا هر دو نسیهی باشه، عجلش با هم برابر باشه، که معنا نداره که 10 درهم بفروشه بعد 5 درهم بخره، عقلش که کم نیست که همچین معامله انجام بده. پس سألته ان رجل با ثوما به 10 دراهم نسیهی اشتراه منه به 5 دراهم ایهل، آیا یه همچه معاملهی صحیحه؟ حضرت فرمودن اذا لم یشترط و رضیا فلا بأسه، اگر شرط نکنن، یعنی بیع دوم در ضمن بیع اول شرط نشه، با اختیار باشه، با رضایت باشه بیع دوم، عرض کنم خدمت شما این مانعی نداره. اذا لم یشترط، یعنی بیع دوم در ضمن بیع اول شرط نشده باشه و با رضایت خودشون و با اختیار خودشون معامله رو انجام بدن، فلا بأسه. حالا اون قید نسیه و عرض کنم نقد، یعنی نسیه تو اولی و اون 5 درهم به صورت نقدی، توی روایت دیگه‌ای که همین مسئله رو بیان کرده اومده، ولذا میگه و عن کتاب علی ابن جعفر قوله باعه به 10 الی اجلن. ببینید 10 رو میگه الی اجلن، ثم اشتراه به 5 به نقدن و هو از حرفی عنوان المسئله. شیخ انصاری میفرماد این دومی ازهر است در عنوان مسئله. چرا ازهره؟ علتش این است که عرض کنم خدمت شما در مسئله ما وقتی بیع بایع معجله، اون وقت مشتری دوباره میخواد به بایع بفروشه، طبعا نقدی میفروشه دیگه، نه اینکه اون هم معجل باشه. تو مسئله ما هم همین جور بود، اولی مثلا فرض کنید به معجل بود، دومی طبیعتا به نقد بوده، رو این حساب این با مسئله ما سازگارتره. اینم روایت چهارم که ایشون 4 تا روایت آورد برای اینکه قول مشهور رو عرض کنم استفاده کنه ازش، ولذا میفرماد و ظاهر و هذه الاخبار کما ترا یشمل صور الخلاف، گرچه ما روایت دوم رو دوستان نپذیرفتیم، چون در روایت دوم عرض کردیم داره ابی او که هذه الغنم به دراهم کلتی لکه اندی، و اون همون دراهم رو به صورت مساوی میگفت، صورت مساوی رو هم که شیخ طوسی مشکلی باهاش نداشت، لذا غیر از روایت دوم بقیه حرف مشهور رو در واقع عرض کنم اثبات میکنن. دیگه تتمه بحث میمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.